بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. موقعی که صدا می زنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو، اونجوری که همدیگر صدا می زنید نزنید. خب این جهتی داشته، یک جهتش این است که اینها بعضیشون میخواستن تحقیر کنن شاید پیغمبر رو، که خداوند میفرماد قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا. اونا که میرن پشت دیگران قایم میشن، اونا رو خدا میشناسه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اونایی که مخالفت میکنن با امر حضرت، بترسن ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، که اینها گرفتار یک فتنه در دنیا یا عذابی در آخرت باشن. ولی غیر از این یه نکته همینجا داره و اون اینه که وقتی یک جایگاهی داره، یک شخصیتی مثل مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و سلم، غیر از حالا اینکه مقام نبوت، جایگاه معنوی، یک جایگاه اجتماعی پیدا کرده، در تعبیر نسبت به او باید این رعایت بشه که ما وقتی داریم از یک شخصیتی که در یک جایگاه اجتماعی هست یاد میکنیم، اونجوری که به صورت قبل از اون مثلا یاد میکردیم، اگر یاد کنیم چه بسا تحقیر محسوب بشه، چه بسا مفاهیم ثانوی پیدا بکنه که این منافات پیدا میکنه با اون جایگاه. به همین دلیل فرمود اونجوری که همدیگر صدا میزنید حضرت صدا نزنید. خب اون دعای بعضکم بعضا، این که فی حد نفسه در مقام توهین نبوده صدا کردنشون، حالا اون شیوهی که صدا میکردن، مثلا به اسم کوچیک صدا میکردن، خداوند فرموده این کار نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم نکنید. چرا؟ چون او یه جایگاه ویژه‌ای داره، با توجه به جایگاه ویژه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن، شما اینطور صدا نکنید ایشون رو. ولو اونو عادتتون همینطوری همدیگر صدا میکنید، اون روش عادی و متعارفتون رو اینجا به کار نبرید. بنابراین این رعایت شؤون اجتماعی، رعایت جایگاهی که در اون جایگاه یک شخصیتی قرار داره، به نظر از این آیه فهمیده میشه که باید رعایت کرد با توجه به اون شأنی که شخص داره در تعبیر نسبت به او، تا احیانا مفاهیم ثانوی که منافات پیدا میکنه با این جایگاه برداشت نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث شرایط نائب، ما شرایطی رو قبلا گفتیم و یکی از اون شرایط رو بعد ازش عدول کردیم با توجه به بحثی که در بحث نیابت داشتیم. شرط چهارم بود که قبلا امام فرمودن وثوق باید پیدا بکنیم به اینکه عمل رو انجام داده. ما قبلا گفتیم احراز اتیان لازمه، بعد گفتیم نه، واجب استنابه بوده، احراز اتیان معتبر نیست، هرچند که بر نائب اتیان واجب. نسبت به بحثی که در مسئله چهار داشتیم، که در اونجا امام فرمودن که ذمه منوب عن فارغ نمی شود مگر به اتیان و نائب صحیحن، طبق اون بحثی که قبلا کردیم، ما گفتیم که ذمه نائب فارغ می شود به استنابه. یک استنابه که صورت گرفت، یکی به عنوان نائب گرفته شد، ذمه منوبان فارغ میشه. من توضیح دادم جلسه گذشته که اون چی که ما از روایات در این باب می فهمیم اینه که کسی که مرده، حج بر او واجب بوده، استقرار پیدا کرده بوده و انجام نداده، این واجب هست که براش نایب بگیرند از اصل مالش به عنوان دین. همین که گرفتن تمام شد. کسی که زنده است حج بر او واجب شده، استقرار پیدا کرده، انجام نداده تا عاجز شده، اونی که واجب برش همون تعبیری که جهز مثلا رجلا سرورتا لا مال له، یه نفر رو بفرسته به نیابت از خودش عمل رو انجام بده، یک نفر رو به عنوان نائب قرار بده، نه اینکه ضرورتا اون برود و انجام بدهد، نه. به همین دلیل گفتیم، روایاتش هم دیدیم که از سوال کردن آقا این رفته برای خودش انجام داده، حضرت فرمودن ابن نذر مجزی است، این مالار خورده تموم شد، اصلا مالی نداره الان بره حج انجام بده. حضرت فرمودن خب بر خودش واجبه یه چارهی پیدا کنه بره انجام بده، ولی برای منوبعن مسئله تمام شده. گفتن آقا این مال خورد و مرد، اصلا هیچی، نه کسی مونده نه پولی مونده، هیچی. حضرت فرمودن هم نداره، به منوبعن ثوابش رسیده میشه. گفتن آقا قرار گذاشته بود از کوفه بره، این از بصره رفته، حضرت فرمودن اب نداره، مجزیه. گفتن آقا این گفته مثلا حج افراد، اون رفته حج تمتع، حضرت فرمودن اب نداره. این معلوم میشه به لحاظ منوبعن. گفتن آقا این رفته یه کاری کرده حجش باطل شده، دوباره باید بره حج انجام بده، حضرت فرمودن بازم اب نداره، به منوبعن کاری نداره. ببینید اینا همه نسبت به منوب عرض میگه اب نداره، نه اینکه نایبم اب نداره هر غلطی خاص بکنه، نه، این معنیش این نیست. نایب برش واجبه بر طبق عقد اجاره‌ای که بسته شده یا هر عقدی که حالا بر اساس اون عقد داره این عمل رو انجام میده، مثلا جعاله، باید بر اساس اون بره و به خصوصیاتی که برش گفته شده به همون شکلی که گفته شده عمل کنه. اما اگر نکرد طبق این روایات، این هیچ مشکلی برای منوبعن ایجاد نمی کنه. در ناحیه نائب عرض کردم، در واقع یک کسی حج برش واجب می شود به عنوان حجۃ الاسلام، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یک کسی حج برش واجب می شود به عنوان مثلا حج نذر، یک کسی حج برش واجب میشه به عنوان نیابت، وقتی کسی پذیرفت نایب بشود حج بر او واجب میشه. خب اینجا که حج بر او واجب میشه، این دیگه حج خودشه، این من نایب باید حج، البته بر او واجبه، قبلا گفتیم که به نیابت از منوبعن اتیان بکنه، ولی این وظیفه نائبه. حالا که وظیفه نائب شد، اون روایاتی که داریم که اگر محرم بشود داخل حرم بشود و بمیرد مجزیست، چه اینایی که در مورد نائب آمده چه اونایی که در مورد حاج بالاصل آمده، همه داره یه مطلب رو بیان میکنه که آقا اگر محرم شد داخل حرم شد و مرد مجزیست، در غیر این صورت مجزی نیست. و این روایت که داره که ان مات فی الطریق او به مکه، فی الطریق بنابر این توضیح، همونطوری که دیگران گفتن مثل امام و بسیاری از علما غیر مرحوم های خویی، فی الطریق یعنی داخل حرم باشه ولو به مکه نرسیده باشه. چون قبلا هم بارها گفتیم که در گذشته مکه کوچکتر از حرم بوده، کسی اگر وارد حرم می شده هنوز مفاصله داشته تا مکه، بعد می رسیده به مکه. مثل الان نبوده که مکه و حرم آمخاص منبعد شدن، اون موقع کاملا مکه داخل حرم بوده. بنابراین معنا داره طبق اون روایات، همونی که دیگران هم گفتن مثل امام و اینام، همه در مورد نائب همینو گفتن. گفتن اگر محرم بشه داخل حرم بشه و بمیره مجزیش، ما هم همینو میگیم که نسبت به نائب همینطوره. خب این بحثایی که داجه به مسئله چهار تا حالا گفتیم. در مسئله پنج، مطالبی که امام فرمودن، حالا من مسئله پنج و شش رو با هم میخونم، مرتبط میشه به مسئله چهار در واقع، و مبنایی که ما در مسئله چهار انتخاب میکنیم. مسئله پنج و شش مربوط به این است که حالا این نائب کی استحقاق اجرت پیدا میکنه و آیا اجرت المسما همش برای نائب ثابت میشه یا مثلا بعدیش ثابت میشه، که البته این رو امام اشاره نمیکنن، ولی در عروه در مسئله مشابهش که خواهیم دید، مسئله یازدهه، این مسئله اشاره شده، یا نه اصلا اجرت المسمى ثابت نمیشه، اجرت المثل ثابت میشه، که حالا بعضی گفتن در عروه باز مرحوم سید به اون اشاره میکنه. همه این بحث ها بر اساس اون بحثی است که در مسئله چهار گفته شد. یعنی امام با این فرض دارن مسئله پنج رو میگن که مادامی که نایب عمل صحیحی انجام نداده، ذمه منوب عن فارغ نشده. بله، به یه معنایی بر منوب عن از یه جهت، بر نائب از یه جهت. بعد فرمودن اگر نائب محرم شود، داخل حرم شود و بمیرد، مجزیه. امام با توجه به این که فقط در این فرض مجزیه، در مسئله پنج اینجوری می فرماید لو مات الاجیر بعد الاحرام و دخول الحرم یستحق تمام الاجره. خوب دقت کنید، این مقدار واضحه که اگر یک نائبی عمل رو انجام بده، صحیح هم انجام بده، استحقاق همه اجرت رو داره. این که اصلا جای بحث نیست. اونی که محل بحث اینه که حالا یه نائبی این کار رو نکنه، یعنی یه عمل تامی رو انجام نده، حالا ندهت صوری داره. امام می فرمان اگر این اجیر بمیرد بعد از احرام و دخول حرم، که قبلا امام فرمودن اگر بعد الاحرام و دخول الحرم مرد، مجزیست برای منوب عن و خود نائب، اینجا یستحق تمام الاجره، همه اجرت رو استحقاق داره. انکان اجیرن علا تفریق ذمه کیفکان، اگر این رو اجیر کردن بر تفریق ذمه کی؟ منوب عن. توجه دارید، ایشون میفرماد اگه اون موقعی که مثلا اینا داشتن باش قرار داد میبستن، گفتن آقا ما به تو این مقدار پول رو میدیم که تو بری یه حجی انجام بدی که ذمه منوب عنه ما فارغ بشه، خب این بابا محرم شد رفت داخل حرم و مرد، طبق اونی که فتوا دادن حضرت امام ذمه منوب عن فارغ شده، پس این به اون چی که وظیفش بوده عمل کرده، همه ی اجرت مال اینه. و به نسبت الى ما اتا بهی من الاعمال اذا کان اجیرن الى نفس الاعمال المخصوصه، اگر این آقا اجیر شده بر اعمال، یعنی بهش گفتن آقا ما این پولو بهت میدیم بری محرم بشی، بری اعمال حج رو انجام بدی، طواف کنی، نماز طواف بخونی، سعی کنی، تقصیر کنی، وقوف کنی، این اعمال حج رو، این اگر اعمال حج رو رفت انجام داد، به مقداری که انجام میدهد مستحق اجرت. اذا کان اجیرن الا نفس الاعمال المخصوصه، یعنی اعمال خاص حج. ایشون میفرماد البته امام میفرماد لم تکن المقدمات داخلتن فی الاجاره، مقدمات داخل اجاره نیست، این که مثلا باید این از اینجا حرکت کنه بره تا مکه، نمیدونم تو خود مکه باید حرکت کنه بره تا منا، بره تا عرفات، اینا دیگه مقدماته. امام میفرمان ولم یستحق شیئا حین اذن اذا مات قبل الاحرام، در این فرض اگر قبل از احرام این طرف بمیرد، هیچی، نه عملی انجام داده نه ذمه ای رو فارغ کرده، چه اجیر بر تفریق ذمه باشه چه اجیر بر اعمال، این هیچی استحقاق نداره، کاری نکرده از حج.
بدون اگه قبل احرام بمیره یا بعد احرام بمیره، به فتاوای متعددی که وجود داره، این حج از زمین منوان ثابت میشه، بعد مثلا با شرط بکنه که
بمیر،
نه با شرط بکنه که اون مناسک مختلف رو با شرط بکنه، به شرط طواف، به شرط مثلا رمی جمرات و امثالم، و از این نائب وظیفه داره که مثلا وصیت بکنه که بعد من اگه مردم کسی انجام بده، یا اگر مرد باز از ذمه‌اش خود معروف ثابت نشه به بالا
این طبق عبارت امام، البته حالا عبارت امام، عبارت سید هم یه جوریه اینجاها که آخر تعلیقه مرحوم آقای خویی می‌نویسن که این عبارت ها با هم تشبیه داره و فلان. عبارت امام رو دقت کنی، عبارت امام اینه: لومات الاجیر بعد الاحرام و دخول الحرم یستحق و تمام الاجره ان کان اجیرا علی تفریق الذمه کیف کان، و به نسبه الى ما عطا بهی من الاعمال اذا کان اجیرن الان نفس الاعمال مخصوصه. ظاهر عبارت اینه که اگر اجیر شده الان نفس الاعمال، به نسبه الى ما عطا بهی من الاعمال مستحق اجرست و بیش از این استحقاق اجرت نداره، و از اون طرف هم دیگه وظیفهی بر نائب نیست. یعنی الان اگر فرض کنید یه نائبی احرام انجام داده، رفته مثلا طواف رو انجام داده، نماز طواف رو خونده، بعد مرده، به اندازه از اعمال که انجام داده اجرت بهش تعلق میگیره، بقیه هم تعلق نمیگیره و تکلیفی هم نداره که حالا بقیه رو یکی دیگر رو نائب کنه. اینو امام ندارن. بعد میفهمان ولم یستحق شیئا، حالا فعلا مسئله شو میگیم، امام میفهمان لم یستحق شیئا اذا مات قبل الاحرام، قبل احرام مرد هیچ کاری نکرده، چی هم تفریق ذمه هم که نبوده هیچ. و اما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علی، ایشون میفهمون خود احرام اگر استثناش نکرده باشه، اون بابایی که موقعی که اجیر میکرده بگه آقا این پولاری که میدم رفتی به احرام نداره، مال بعد از احرامه، خیلی طلبگی دیگه، اجاره بسته، امام میفهمون خود احرام داخله. خب معلومه دیگه، احرام یکی از اعمال حج، این حالا میفهمون. بعد میفهمان اما ذهاب الى مکه بعد الاحرام و الى منا و عرفات، که مثلا طرف باید مکه بره یا بعد از مکه بره به عرفات، منا، اونایی که باید حرکت کنه، اینا میگن داخل در خود عمل حج نیست، ولا یستحق بهی شیئا. بعد میفهمان ولو کان المشی و المقدمات داخلا فی الاجاره، اگر اون اجارهی که کرده مقدمات هم داخلشه، گفته مثلا از اینجا تا مکه بری انقدر بد میدیم، از مکه تا عرفات بری انقدر بد میدیم، از عرفات تا منا بری انقدر بد میدیم، اینا همه رو توی اون کی اینجوری اجیر کنه نمیدونم، ولی یکی اینجوری اجیر کرده یه از این چیزاست که علما فقط میتونن پیدا کنن. البته ها همه چی میگن پیدا میشه دیگه. گفتش الان توی دفتر مدرسه بحثی بود، من خبر نداشتم، من چیزای جدید میاد اونجا میگن، میگن یه آقای آوردن تلویزیون یه طلبه ای رو همه لباسش و ساعتش و هر چی که بوده زرد بوده، بعد خب حالا این آره چی؟ من ندیدم. آره بالاخره این گفتن این اسفر العلماء رو آوردن تو تلویزیون. آه آه مخصوصشون بود. نه هر کی که تو تهرانه که همشهری ما نمیشه که، همشهری آقا بوده. نه آره به هر حال کار نداریم، حالا ساکن کجا بودش خیلی مهم. برخه در بین طلبه ها همه چی پیدا میشه و میگه که بهش اعتراض کردن که آقا چرا همه چیز زرد این بعد آخه همینطوری، گفته این که چیزی نیست، من ست صورتی هم دارم. گفتم خب خیلی خوبه، بالاخره بعد از گفت بعد از پلنگ صورتی چشممون با آخوند صورتی هم روشن میشه دیگه، بالاخره نداره. حالا اگر بر علما دیگه بالاخره زرد و صورتیشون پیدا میشه، از این کار عجیب نیست که اینجوری قرارداد اجاره ببندن، ولی خب بالاخره آدم ها اینجوری بعید میدونم، من هیچ آدمی تو عمرش که حالا اینجوری اجاره حج بسته باشه که بره بر مقدمات و نمیدونم افعال و یکی یکی فهرست کنه که آقا اینقدر رفتی اینقدر اینقدر رفتی اینقدر. ولی آره بله، اگر امام میفرمان اگر یه همچین اجاره‌ای بود، خب بالاخره این حکم کلی اجاره است که کسی که اجیر میشه برای یه کاری، اگر تیکه تیکه اجیرش کردن، گفتن اگه این کارو کردی این قرگی، مثلا فرض کن یه کسی میخواد یه لباس بدوزه، یه طلبه رفت گفت ببین آقا جان تو میخوای لباس بدوزی، به قول اون آقا خدا حفظش کنه که به آقازادهشون میگو وقتی مادرم صدا میزنه ایشون میگه خانم، میگم بله، خب میگه مادرم میگه بله، میگه یک شما جارو بیار، دو اینجا رو جارو کن، سه آشغالا رو جمع کن، چهار بریز توی اون سطل، پنج سطل رو ببر بذار سر جاش. اگه یک کسی اینجوری قرار داده اجاره بسته میگه آقا جون من تو دست تو که بلند میکنی این پارچه رو برمیداری من انقدر بهت میدم، پارچه رو متر میکنی انقدر بهت میدم، پارچه رو میبری انقدر بهت میدم، یه دونه دوخت میزنی به اندازه هر یه سانتیمتری که دوخت میزنی انقدر بهت میدم. خیاط میگه جمع کن بیرون، ما یه لباس میدوزیم به یه قیمت، اینه که تو میگی ما کار نداریم. حالا اگه کسی اینجوری بس بر اون آقایی که انجام میده به همون اندازه که انجام میده اجرت تعلق میگه، کارش انجام داده دیگه، گفته این تیکه این تیکه قواعده دیگه. حالا کار نداریم. نه ببینید الان یه بحث دیگه است، اجاره که شد، الان ببین بحث مبنا از این جهت فرق نمی کنه، حالا بعد اشاره می کنم. نه نه یعنی اجاره رو بست، حالا استحقاق اجرت برای اجیر چی؟ نه 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 دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که ذمه منو به ان کی فارق میشه، اون یه بحثه. ما میگیم به صرف استیجار ذمه منو به ان فارق میشه. نه نه سوال دوم اینه حالا اجیر چه استحقاق اجرت پیدا میکنه، به چه مقدار استحقاق اجرت پیدا میکنه؟ طبق این بیانی که امام داره اگر اجیر شده بر تفریق و ذمه، وقتی ذمه منو به ان فارق شد استحقاق پیدا میکنه. چه ذمه منو به ان فارق میشه؟ رو مبنای ما به محض اجاره، خب پس به محض اجاره استحقاقش رو پیدا میکنه. رو مبنای امام کی؟ وقتی که یا عمل رو صحیحا انجام بده یا اینکه اون محرم بشه، داخل حرم بشه و بمیره. اما امام میفرمان اگر اجیر شده بر افعال، اون موقع ولو ذمه منو به ان فارق بشه این استحقاق اجاره پیدا نمیکنه مگر به اندازه ای از افعال که انجام بده. بعدشون میفرماد احرام فی حد نفسه داخل افعال حج، مگر اینکه استثناء کنه کسی، بگه آقا من برای احرامش پول نمیدم، برای طوافش و سعیش و مثلا نمازش، اونم بگه خب باشه اب نداره، میریم طواف و سعی و اینا میکنیم بدون اینکه محرم بشیم. مثل اون که گفت بهش که این چی، گفت من خب همه نمازا رو بیهوده خوندم، اینم اونجوری میشه. امام فرمان البته خب معلومه این مقصود امام این نیست که طرف بدون احرام انجام بده، یعنی میگه ولی اجاره رو بر بر احرام نبنده، به فرض بگی حالا گفتم این طلبگیه دیگه اب نداره، یا بر مقدمات. امام فرمودن مقدمات داخل افعال مخصوصه نیست، خب معلومه اونا داخل افعال حج نیست، اما اگر اجاره کرد بر اونها اجرت بهش تعلق میره، خب معلومه اصلا به حج ربطی نداره. شما به یکی بگو آقا جون من اینقدر میدم از تهران برو قم، پولی میگیره میره، تموم شد رفت، اجرت باید بهش بدی. من خود دوست دارم اون یکی رو بپرسم قم اینقدر پول میدم برو از قم شیراز، یه طرف میگه باشه پول بگیره بره، اجرت باش تعلق میگه، گفته آقا بر این عمل من تو رو اجیر کردم، اینم عملو انجام داده، بنابراین یا عملی ولو اصلا هیچ جنبه عبادی هم نداشته باشه، وقتی برش اجیر شد طرف و انجام داد استحقاق اجرت پیدا میکنه دیگه. ولو اوغلا بی خودی یکی اجیر میکنن، ولو یکی کرد اجرت بهش تعلق میگه، اگر عقدش باطل نباشه به یک شکلی اجرت بهش تعلق میگه. امام همینو میفرمان، میفرمان ولو کان المشی و المقدمات داخلا فی الاجاره فیستحق و بالنسبه الیه مطلقا، ولو کان مطلوبا من باب المقدمه، ولو اینا از باب مقدمه مطلوبا، به هر حال به اندازه‌ای که انجام بده استحقاق پیدا میکنه. چی متوجه نشدم؟ یعنی مطلق این مقدمات هیچ فرقی نمیکنه بین مقدمات و مقدمه و غیر مقدمه. نه مقدمه عبادی نداره که حج. نه من فرق نمیکنه مقدمات دیگه، حالا مشی و مقدمات تو هر کدومش مطلقا، چه به قول آقا شب باشه چه روز. ولو کان المطلوب من باب المقدمه، ولو اینکه این مطلوبیتش از باب مقدمه باشه. هاذا مع تصریح به کیفیت الاجاره. بعد امام میفهمان و مع الاطلاق کذالک، یعنی اگه تصریح هم نکنه مطلق بگذاره بازم همینطوره. نمیفهمم یعنی چی؟ ظاهرش اینه، یعنی اگه همینجوری مطلق بگه آقا برو حج انجام بده این پول، ظاهرش مثلا عرف این میفهمه یعنی من این پولو دارم بر افعال میدم. نمیدونم واقعا اینجوری ظاهر عبارت امام اینا ها که هاذا مع تصریح به کیفیت الاجاره و مع الاطلاق کذلک. کذلک ایزان یعنی چی ازن؟ نمیفهم. داخله یعنی به اندازه مقدمات اجرت بهش تعلق میگیره. کو کما انه فلان، کوم کو کما انه فلان. اون یه حرف دیگه است، میگه مع کما انه معه یستحق تمام الاجره لو اتا بالمصداق صحیح العرفی، یعنی عمل صحیح کامل رو انجام بده. نه آخه عرف که اصلا به حالا در حال بگذاریم، ما حالا فعلا عبارت امام اگه چیزی ازش بفهمیم اینه، میفهمان کما انهو معهو یعنی مع الاطلاق یستحق و تمام الاجره لو اتا بالمصداق صحیح العرفی، اگه یه عمل حج صحیح عرفی انجام داد این تمام اجرت بهش تعلق میگیره. ولو کان فیه نقصون، ولو این عمل صحیح عرفیش شرعن یه نقصی داشته باشه، اما لا به اندازه نقص داشته باشه که لا یزرو بالاسم، بگن حج انجام داد، همین مقدار کافیه تمام الاجره بهش تعلق بگیره، چون اجیره بر حج شده دیگه، عرف هم میگه حج رو انجام داد. نعم لو کان النقص شیئا یجب قضاؤه، اگر این نقص به گونه ای باشه که قضاء حج لازم بشه، فظاهر انه علیه لا علی المستأجر، امام میفرمان ظاهرا بر عهده اجیر است نه بر مستأجر. فظاهر تصریح روایت این، ولی امام باز مثل این که تردید دارن، میفرمان فظاهر فتوا میدن، ولی این تعبیر تعبیر یه وقت میگن اقوا، یا بلکه از اون بالاتر میفرمان فهوه، یعنی به ضرس قاطع، ولی امام میفرمان اگر این اجیر یه کاری بکنه که بر او قضاء حج واجب بشه، بر اجیر واجبه نه بر مستأجر. ظاهرن فتواست البته، ولی با تردیده، با اینکه این متن همون روایاتیست که قبلا خوندیم که طرف سوال کرد به صراحت که آقا اگر این یه کاری کرد که سال آینده دوباره باید حج انجام بده چی؟ حضرت فرمودن منوبعن ذمه‌اش بری شده، این باید بره انجام بده، ربطی به منوبعن نداره. ولی حضرت امام رضوان الله علیه چون یه مقداری به نظرشون با قواعد جور در نمیاد، یعنی ایشون تو ذهنش اینه که تا وقتی نائب عمل صحیح انجام نداده ذمه منوبعن بری نیست، برای همین با اینکه روایت اونجا اینو گفته ایشون هم فتوا داده، باز به ضرس قاطع فتوا نداده. و قبلا هم عرض کردم روایت داشت که اگر محرم شد داخل حرم شد مرد مجزیه، امام دو تا قید زدن بهش، فرمودن اجاره باشه تبرع نباشه، فرمودن حجت الاسلام باشه غیر حجت الاسلام نباشه. چرا؟ چون تو ذهن ایشون اینه که اگر منوبعن قرار ذمه‌اش فارغ بشه باید نائب یه عمل کامل انجام بده. حالا اگرم روایت گفته بدون عمل کامل ذمه منوبعن فارغ میشه، این خلاف قاعده است، باید به اقلش به اون قدر متیقنش اکتفا کرد. خب این مسئله پنج. تو مسئله شش ایشون میفرمان اگر این قبل از احرام بمیره، تو مسئله پنج اشاره کردن که اگر قبل از احرام بود استحقاق اجاره نداره، فرمودن ولم یستحق شیئن هین اذن اذا مات قبل الاحرام. تو مسئله شش میفرمان لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجاره، کلن اجاره منفسخ میشه. البته ان کانت للحج فی سنت معینه مباشرتن، اگر این قرارداد اجاره برای انجام حج در یک سال مشخصی توسط خود این شخص بوده، خب مرد دیگه این که نمیتونه خودش انجام بده. اول اعم ما عدم امکان اتیانهی فی هذه السنه، یا اینکه اعم بوده از مباشره و غیر مباشره و امکان این که دیگه الان کسی دیگری بره انجام بده جای اونم نیست، اینجا فرمان اجاره منفسخ شد. ولو کانت مطلقتن اول اعم من المباشره فی هذه السنه و یمکن الاحجاج فیها یجب الاحجاج من ترکته، اگر قرارداد مطلق باشه این سنه معین نباشه، یا اعم از مباشرت و غیر مباشره در این سال باشه و امکان این که یکی دیگه بره وجود داشته باشه، اینجا قرارداد منفسخ نمیشه، اجرت به اجیر میرسه، نهایتا باید از ترکه او برای حج یکی رو بفرستن. یعنی یکی بشه پیدا کرد، یا بشه الان مثلا الان یک کسی رو که رفته یه فیش خریده بعد حالا میخواد بره حج انجام بده بیفته بمیره، بعض وقتا دیگه فرصت این که یکی دیگه بره حج فیش رو به نام اون بکنن نیست دیگه، نمیشه اون سال کسی بره دیگه، امکان امسالش از بین میره. و لیس هو و مستحقا لشیء علی التقدیرین لو کانت الاجاره تو علی نفس الاعمال فیما فعل، اگر طبق اونی که در مسئله پنج گفتیم اجاره بر اعمال بوده، چون این هیچ عملی انجام نداده مستحق هیچ اجرتی نیست. حالا اینجا این عبارت ایشون باید صدر و ذیلش رو بفهمیم که خب اگر این مستحق هیچ اجرت در این فرض نیست، اگر اون فرضی که فرمود لو کانت مطلقتن اول اعم یمکن الاحجاج و فیها یجب الاحجاج من ترکته چه معنا داره؟ وقتی این استحقاق و اجرت نداره چرا از ترکه این باید بره یکی دیگه حج انجام بده؟ این صدر و ذیلش حالا بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.